مقاومت به وقت ایران.
روایتی از الگوهای مقاومت جهانی در برابر استعمار و تمایز ایران.
من تا آخر روز زندگیم فدایی ایرانم.
وقتی این لباس تنمه، یعنی اون پرچم بالا سر منه.
اگه جنگ بشه، اگه پیش بیاد، اگه لازم بشه، ما هممون میریم، دست جمعی با هم میریم.
دشمن پا به خاک من بده، رو قبر من باید بره.
Because Allah Akbar means God is greater than anything. God is greater than any superpower in the world.
تا آخرین لحظه عمرم سرباز فدایی کشورم و میهنم و ملت کشورم.
شما مردان بزرگ باید که هر فعلانمون رو جامعه همش بکشید.
قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شاه محمدی سلام، عرض ادب.
سلام علیکم.
ما در جلسه اول گفتگوی خودمون درباره این صحبت کردیم که اولین نیروی مقاومت در برابر استعمار در کشوری به اسم هاییتی پدید اومد و بعد این روحیه مقابله با استعمار منتشر شد در آمریکای لاتین و کشورهای مثل انگلیس و فرانسه سعی کردند که اینها رو سرکوب کنن. اینجا یه نیروی جدیدی متولد شد به اسم ایالات متحده آمریکا که از این استقلال خواهی و استقلال طلبی کشورهای کوچیک حمایت کرد. چرا؟ برای اینکه بتونه برگ برنده‌ای برای خودش بسازه و با تجمیع قدرت این کشورها بتونه وارد باشگاه استعماری جهان بشه. الان میخوام ببینیم که توی همین وضعیت که قاره آمریکا سعی کرده که در مقابل نیروی استعماری بایسته ولی با هدف اینکه خودش هم وارد باشگاه قدرت بشه، در اروپا چه خبره؟ اونجا وضعیت به چه شکلیه؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. حالا اینجا باید یه گام دوباره برگردیم عقب، اروپا رو توصیف کنیم چه اتفاقی داره میفته. ما تو جنگای 7 ساله یه پیروز داریم که بریتانیاست و یه شکست خورده داریم که فرانسه است. فرانسه بعد از جنگای 7 ساله داره دوران حزیز خودش رو سپری میکنه و داره از گردونه رقابت بیرون میاد، به خصوص گردونه رقابتی که داره تازه تأسیس میشه. در لحظه تأسیس اگه نتونه بیاد تو گردونه، بعدن اومدن خیلی کار سختی، خیلی کار پرهزینه. چرا داره این اتفاق میفته؟ چرا فرانسه داره از گردونه خارج میشه؟ مگه چی بوده؟ اوایل سده 18 یعنی 1700 خورده ای، لوی 14 یه امپراتور افسانه ای بوده برای فرانسه، یه شاه افسانه ای بوده و خیلی بریتانیا رو اذیت میکنه و خیلی به بریتانیا فشار میاره. رفته رفته بعد از این لوی 14 دوران لوی 15 و 16 که دوره 16 انقلاب میشه، تو دوران لوی 15 و 16 بریتانیا شروع میکنه فشار رو برگردوندن و جنگ 7 ساله رو میبره و فرانسه دچار فشارهای اقتصادی و مالی میشه، دچار فشار نظامی میشه، بهش داره تعرض میشه، نفوذش رو توی اروپا از دست داده و خیلی چیزهای دیگه و فرانسه افتاده تو دور تضعیف. به خصوص که انقلاب هم میشه، این اتفاق تشدید میشه و فرانسه خیلی قدرتش رو از دست میده. یه نکته مهم دیگه ای هم هست، اونم اینه که نظم اروپا رو، قاره اروپا رو چی نگه داشته، چی حافظه این نظم پاپ و کشوری به اسم امپراتوری مقدس روم جرمنی یا به طور اختصار روم مقدس. با انقلاب فرانسه این کشور روم مقدس شروع به اضمحلال میکنه و فشاری که میتونسته بیاره برای ایجاد ثبات در اروپا کم میشه و کشورهای دیگه‌ای که توی اروپا بودن یواش یواش میخوان بعضن احیا بشن. حالا عرض میکنم چرا میگم احیا بشن، و بعضن ملت‌هایی که اصلا کشور نداشتن ملت بسازن، کشور بسازن، و بعضن بعضی کشورها تغییر رژیم بدن. این تغییراتی که قرار داخل اروپا اتفاق بیفته همزمان با دورانی که فرانسه میخواد به قدرت برگرده. من به طور مثال به 3 کشور اشاره میکنم، 3-4 کشور اشاره میکنم، ولی خب این قابل بحث و بررسی بیشتره، مثال‌های بیشتری میشه. اولین موردی که میخوام عرض کنم لهستانه. لهستان تو همین اواخر قرن 18 بین 3 قدرت تقسیم میشه یواش یواش و بعد از 3 قرارداد، یعنی 3 قرارداد، کشورش تموم میشه و فرض کنید ما توی ترکمانچای و آخال و گلستان و قراردادهای اینچنینی بخشی از خاکمون از دست دادیم. فرض کنید این روند انقدر ادامه پیدا می‌کرد تا ایران تموم بشه، دیگه خاکی نداشته باشه. یعنی دیگه
چیزی به اسم ایران
نداره. آره، تقسیم شده بین کشورهای همسایه. لهستان توی این لحظه دچار این حالت شده. جایی که کشوری به حساب میاد، قبلا کشور به نسبت مهمی بوده، قابل توجه بوده نیروهاش، حالا در حدی نبوده که بتونه استعمار کنه مثل هلند و اسپانیا و اینها، ولی خب اینجوری هم نبوده که بتونن به راحتی تصرفش کنن و کشور زبون و ذلیلی باشه. حالا همچین کشوری نابود شده، نیست شده، نه با جنگ، با توافقات. البته اون توافقات در شرایطی بوده که نیاز به توضیح داره و اینا که جاش نیست. حالا این ملت که لهستانیان تمنای احیای کشور دارن، تمنای تأسیس دولت جدید دارن، میخوان یه دولت بسازن، میخوان برن به سمت این که ما باید کشور گذشته خودمون رو احیا کنیم. تو همین اسنا بوده که خب طبیعتاً برای اینکه بخوان کشور بسازن باید با اولین عاملی که مقابله کنه امپراتوری رو مقدسه، چون این مهمترین عامل ثبات اروپا، همه چیز با امضای پاپ و امپراتور رو مقدسه که مشروعیت پیدا میکنه و ثبات پیدا میکنه. حمله ناپلئون به این امپراتوری و سقوط این امپراتوری و ورود ناپلئون به منطقه لهستان، این تصویر رو برای لهستانی‌ها ایجاد میکنه که ناپلئون ارتش آزادی بخش ماست و ما رو میتونه کمک کنه که بتونیم کشورمون رو احیا کنیم. و ناپلئون این وعده رو بهشون میده، هم صراحتن هم در لفافه، و میبندن رو این که خب دیگه اگه ما کمک ناپلئون کنیم ما میتونیم کشورمون رو بسازیم. نیروهای نظامی در اختیار ناپلئون قرار میدن، پشتیبانی میکنن، هم تو جنگ با روسیه بعدن پشتیبانیش میکنن، هم در سرکوب انقلاب هایتی که قبلا عرض شد کمکش میکنن، سربازان میفرستن، چند هزار نفر میفرستن و ناپلئون رو یک نیروی آزادی بخش قلم داد. این همین اتفاق برای آلمان قرار اتفاق بیفته. آلمانی که ما تو دوره‌ای که امپراتوری روم مقدس سقوط کرده تقریبا منطقه‌ای که الان اسمش آلمانه اون موقع کشوری نبوده و از 40 تا حدوداً در اون زمان حدود 40 تا امیرنشین بوده. قبل تر که زمان وستفالی و اینا بوده، همونطور که شنیدید هلوش 400 تا امیرنشین بوده این منطقه. پس یه هویت کشوری به اون معنی نداره. تو این دوره دوباره اینها آلمانی‌ها از ارتش ناپلئون ارتش آزادی بخش می‌فهمن و کسی که قرار رو کمک کنه ما این ملت بشیم و کشور بسازیم، ملتی بشیم که استیتی داره، ملتی بشیم که دولتی داره، دولت ملت بسازیم. ما هم برخلاف نظم قرون وسطایی که فئودالی بودیم ما آلمانی ها، ما میخوایم کشور مدرن بسازیم. بخاطر همینه تو آرا اندیشمندای مثل هگل و اینها دفاع از ناپلئون میبینیم و حمایت از ناپلئون میبینیم. در اسپانیا همین وضعیت قرار پیش بیاد، با این تفاوت که اسپانیایی ها میخوان انقلاب کنن و قیام کنن علیه شاه اسپانیا و شاه اسپانیا رو ساقط کنن و رژیم جدیدی بیارن. ناپلئون برای حمایت از اینها وارد اسپانیا میشه. در ایتالیا هم همینطور، دوباره ایتالیا اون زمان کشور نبوده و همین امپراتوری رو مقدس بوده، ولی برای حمایت از مردم ایتالیا که کشور جدیدی تاسیس کنن اینها وارد شهر میلان میشه و تو شهر میلان یک بوقوکرنایی داشتن که آزادی بخش اومد و ما قراره به اون آرمانی که میخواستیم برسیم. چیزی نگذشت که ناپلئون دید وقتی تونست این همه این نیروهای داخل قاره اروپا رو گرد هم جمع کنه و کمکشون کنه که به نزدیک بشن به اون چیزی که میخوان، چیزی نگذشت که نفوذ بریتانیا توی اروپایی که حالا تقریبا متحد با ناپلئون شدن خیلی زیاد شد. چرا؟ به خاطر انقلاب صنعتی. ما باید توجه کنیم تو تاریخ استعمار یکی از مهمترین مستعمرات همه استعمارگرها خود قاره اروپا، تقریبا نگین بلا منازع مستعمرات اروپا. همیشه اروپایی از فشار استعمار ضربه خوردن، به خصوص منطقه مرکزی و شرقی اروپا. ما معمولا از اروپا خود فرانسه و انگلیس تو ذهنمونه که دارن فایده میبرن از استعمار، ولی مثلا جایی مثل لهستان یا آلمان قدیم قبل از جنگ ها اینها خیلی فشار روشون بوده به خاطر استعمار. تقریبا هیچ صنعتی نباید می‌داشتن به خاطر اینکه بتونن بازار خوبی باشن برای صنایع بریتانیا. اگه مستعمراتی مثل هند و چین و منطقه ما و آفریقا و اینا منابع طبیعی برای بریتانیا فراهم می‌کردن، منطقه اروپا بازار محصولات لاکچری بودن که اونا بفروشن و سود خوبی ببرن. ناپلئون واقف به این موضوع بوده و یه طرحی میاره که ما چجوری میتونیم بریتانیا رو شکست بدیم و خودمون بشیم ابرقدرت. پیشنهاد ناپلئون طرح سیستم قاره‌ای بوده که بریتانیا رو بیایم همگی با هم تحریم کنیم، اگه ما از بریتانیا چیزی نخریم چرخه اقتصادی بریتانیا شکست میخوره، چرخه اقتصادی شکست بخوره از اریکه قدرت میاد پایین و ما میتونیم به اون رفاهی که میخوایم برسیم. تو دور اول این سیستم قاره‌ای جواب میده، یعنی هولوش 1857 جواب میده و کشورها کمک ناپلئون میکنن برای اینکه سیستم قاره‌ای ناپلئون پیاده بشه و بریتانیا تحریم بشه. از اسپانیا تا روسیه همه بریتانیا رو تحریم میکنن. اما تو دور دوم شکست میخوره و کشورها شروع میکنن، یا به عبارت دیگه مردم شروع میکنن تجارت کردن با بریتانیا. این ماجرا دو ور داره. یه طرفش اینه که خب بریتانیا چطور تونست نفوذ کنه در این اتحاد؟ روش هایی داشت، مردم رو با منفعت شخصیشون گره زد و گفتش که منفعت شخصی ارجحیت داره نسبت به اون منفعتی که در دسترس شما نیست که منفعت جمعی باشه و اینها. اون یه بحث سر جای خودش که بلدیمش. اما از این طرف مسئله دیگه ای هست. تمام این کشورهایی که گفتیم قراره به ناپلئون بپیوندن و کمک ناپلئون کنن که به خواستشون برسن، تقریبا به هیچ رسیدن. یعنی چی؟ لهستانی که قرار بود کشور لهستان رو احیا کنه، اون لهستان بزرگی که قرار بود احیا کنه، با یک دوکنشین ورشو مواجه شد. پیشنهاد ناپلئون برای لهستانی‌ها این بود که یک دوکنشین ورشوی داشته باشه. کشوری که دولت ملت بود، برگردوند به دوران
ما قبل دولت ملت شد.
بله. توی اسپانیا قرار بود رژیم سلطنتی ساقط بشه و مردم اون منطقه جمهوری درست کنن. اتفاقی که افتاد این بود که دست نشانده ناپلئون رفت اونجا سلطنت ایجاد کرد.
یعنی تغییر نظام اتفاق نیفتاد.
تغییر نظام اتفاق افتاد، منتها اونی که اومد همون قبلیه بود، وابسته به فرانسه هم بود. برای ما انقلابی اسپانیایی هیچ آبی گرم نشد. برای مردم ایتالیا قرار بود کمک کنه کشور بسازن، ولی چیزی جز ذوب کردن مجسمه‌های برنزی ونیز و میلان و اینها اتفاق نیفتاد که اینو باید در نقش تأمین کننده مالی جنگ ظاهر شده. برای آلمان هم همینطور، آلمان هم یک منطقه دست نشانده شد و به بدبختیاش روز به روز افزوده شد به جای اینکه کم بشه. سوئد هم همینطور و بقیه کشور هم همینطور. از خلوش 1810 به بعد، یعنی اون اگه ما 1814 رو نقطه تمام شدن یا 1815 نقطه تمام شدن ناپلئون بدونیم، اون 5 سال آخر، 4 سال آخر خیلی حیاتی بود. اون 4 سال آخر ملت‌ها به این جنبندی قطعی رسیدن که ناپلئون به نفع ما قرار نیست کار کنه و ناپلئون نیروی جدید استعماری که ظهور کرده. ناپلئون اومد تمام توان ما رو در خدمت خودش گرفت و همه ما رو استفاده کرد برای اینکه بتونه بریتانیا رو بزنه. همه فدا شدن برای اینکه بریتانیا تضعیف بشه. همه می‌خواستن بریتانیا تضعیف بشه، دوست داشتن بریتانیا تضعیف بشه. به شاهد اینکه دفعه اول با ناپلئون کمکش کردن و سیستم قاره‌ای پیاده کردن و بریتانیا ضربه جدی خورد.
ولی دوست نداشتن که فرانسه بریتانیای دوم بشه براشون. ولی این اتفاق افتاد.
نمی‌خواستن مستعمره فرانسه بشن.
می‌خواستن از تحت استعمار بریتانیا بیان بیرون، ولی الان تبدیل شدن به مستعمره فرانسه.
بله. چه اتفاقی افتاد؟ همه شروع کردن دورترین نقطه‌ای که به اسپانیا بود، به دورترین نقطه‌ای که به فرانسه بود یعنی روسیه، شروع کردن به خروج از این سیستم قاره‌ای و تجارت کردن با بریتانیا. و بقیه هم یواش یواش قایمکی تجارت رو انجام دادن و فردی و با قایق‌های کوچیک و اینها و پیوستن به جبهه روسیه. خب ناپلئون ارتش رو گسیل کرد از فرانسه تا مسکو که دیگه ماجراشو میدونید دیگه، همه رو یکی پس از دیگری فتح کرد. به مسکو که رسید با یه تدابیری که اونجا اندیشیده شده بود شکست خورد. قصد جزئیات گفتن ندارم، این جزئیات مهمه که دارم میگم، اثرگذاره. چرا ناپلئون شکست خورد؟ هممون میگیم چی؟ به زمستان روسیه خورد، روسیه سرد بود، شکست خورد. خود جزئیشیم تو اون جنگی که شکست خورد. ناپلئون با قاره مواجه بود که صنعتی نبود و مدرن نشده بود. به اون معنی که توی بریتانیا اتفاق افتاد و بخشایی از فرانسه. جاده های خیلی خوبی نداشت، منابع خیلی خوبی نداشت به اون معنی. بهینه نبود خیلی چیزا. ابزارهای صنعتی به اون معنی زیرساخت وجود نداشت. پس خیلی سرعت عمل توش اثر داشت برای پیروزیش و پشتیبانی ها باید خیلی نزدیک اتفاق میفتاد، نمیشد از فرانسه به روسیه پشتیبانی بفرسته، باید از همون لهستان میفرستاد پشتیبانی رو. وقتی به روسیه میرسه مسکو رو آتیش میزنن و خالی میکنن روسیه ایا و تقریبا ناپلئون از اون شهر آیدی نداره از اون منطقه. وقتی منتظر پشتیبانی از کشورهایی که قرار بود کمکشون کنه و اینا فدای ناپلئون بشن که ناپلئون بتونه علیه انگلیس قیام کنه، منتظر این پشتیبانی ها بود، این کشور رو پشتشو خالی کردن و این پشت خالی کردنشون منجر به این شد که ناپلئون سقوط کنه. بعد از این که خواست بره به سمت سن پترزبورگ و شکست خورد و اینها، دیگه همش عقب نشینیه تا تموم شدنش، تا اینکه شکست بخوره. نقطه مهمی که خواستم عرض کنم اینه که کشورها اونجایی که دیدن این نیروی جدید آزادی بخش نیست و نمیخواد ما رو کمک کنه، پشتشو خالی کردن و کل رژیم با سر خورد به زمین. فرانسه خب به دلیل داشتن مستعمرات بسیار زیادی که داشت همچنان استعمارگر موند، ولی آخر کار استعمارگر درجه دو باقی موند،
نتونست بر بریتانیا فائق بیاد.
بله، همیشه فرانسه پشت دست بریتانیا داره بازی میکنه. یه نبردی هم اینجا مهمه که بعدتر قرار استفاده کنیم ازش، من فقط ذکر کنم، نبرد لایپزیکه تو 1814 توی آلمان اتفاق افتاد، شهر لایپزیک آلمان که معروف به نبرد ملت ها. همه اقوام آلمانی و غیر آلمانی جمع میشن علیه ناپلئون میجنگن، همونهایی که به ناپلئون گفتن ارتش آزادی بخش علیهش جنگیدن و ناپلئون تو اون نبرد شکست سهمگینی خورد و از اون به بعد دیگه ناپلئون نبود دیگه. دیگه بعد از اون چند ماه بعدش دیگه ناپلئون خل میشه. این اتفاق اهمیت داره از این جهت که یک هویت جمعی به منطقه آلمانی زبان و آلمانی نشین میده. یه خورده که میگذره توی منطقه لهستان و آلمانی که داشتیم به ناچار میرن به سمت روحیه ملی گرایی و احیای اون فرهنگی که ما رو بتونه متحد کنه. منتها به دلایل زیادی که حالا بعدتر به خاطر کنگره وین و نقش سرکوبگری که اتریش به نیابت از بریتانیا در منطقه اروپا داشت، لهستان نتونست هیچ وقت کشور تشکیل بده به اون معنی و سرخورده شد. این سرخوردگی لهستان در قالب یه رومانتیسیسم خودشو نشونده و لهستان سرخورده رفت به سمت ایده هایی که تشکیل ملت یک کار سیاسی نیست و تشکیل دولت نیاز نیست، ما باید ملت فرهنگی بسازیم رفت. دقیقا نقطه مقابلش و عکسش در آلمان اتفاق افتاد. حتی تو این سالها کشور آلمان نداریم تأکید میکنم، ولی ما اون منطقه یک ملی گرایی افراطی داره شکل میگیره که اتفاقا باید از قدرت سیاسی بی حد و عصری استفاده کنیم که دیگه بعدتر میدونیم به جریان‌های آلمانی بعدی منجر میشه. خواستم عرض کنم که ناپلئون با اروپا چه کرد. ناپلئون رفت یک بار اون جوانه‌هایی که زده شده بود برای تشکیل دولت و استقلال همه رو به نفع خودش چید و منطقه اروپا رو تبدیل کرد به یک زمین بایری که همه سرخورده شدن از این که کشور تشکیل بدن. اروپا رو برای سالها خفه کرد و هیچ کس نمیدونست بعد از این باید چجوری قیام کرد، به خصوص که با اتفاق کنگره وین تأکید میکنه اتریش به نیابت از بریتانیا هر ندای انقلابی و تحولی رو سرکوب میکرد، در نطفه خفه میکرد. ما در طول قرن 19 هم پر از این اتفاقات داریم که عده اومدن جمع بشن و سرکوب شدن. اتفاقا همین دورانه که داره انجمنهای زیرزمینی تو اروپا داره گسترش پیدا میکنه که خیلی بروز و ظهور ندارن و اینا.
خیلی ممنونم آقای شاه محمدی. من در مقام جمع‌بندی خیلی کوتاه اینطور بگم که ما در اروپا یک امپراتوری روم داشتیم که ثبات رو ایجاد میکرد. این امپراتوری از هم پاشید و نیروی استعماری به نام بریتانیای کبیر سعی کرد که سایر کشورهای اروپایی رو به استعمار در بیاره، از این جهت که بازارهای مصرفی خیلی خوبی بودن و بعد کشورهای کوچیکی که تحت سلطه استعماری بریتانیا بودن تصمیم میگیرن که یک مقاومتی بکنن. در این وضعیت و در این لحظه که تصمیم بر مقاومت دارن، ناپلئون ظهور میکنه و اینها ناپلئون رو به عنوان یک ارتش آزادی بخش فهم میکنن و بهش میپیوندن و ناپلئون شروع میکنه به مبارزه با استعمار بریتانیایی. اما در دل این مبارزه یه مسئله نهفته است و اون این که ناپلئون میخواد خودش جایگزین استعمار بریتانیایی بشه. در نتیجه این کشورهایی که حمایت میکردن از ناپلئون هیچ کدوم به اهداف خودشون نمیرسن. مثال زدید به اسپانیا که میخواست تغییر نظام ایجاد کنه، سلطنتی رو بکنه جمهوری، ولی موفق نشد. مثال زدید به کشورهای دیگری مثل آلمان که میخواستن ملت تشکیل بدن نتونستن. لهستان که میخواست یک کشور بشه و برگرده به قدرت گذشته خودش اما نتونست. و همه اینها وقتی که دیدن ناپلئون داره ازشون سوء استفاده میکنه و در واقع از مقاومت اونها علیه استعمار بریتانیا داره سوء استفاده میکنه، آروم آروم پشت ناپلئون رو خالی کردن و ناپلئون هم در نتیجه شکست خورد. و سرنوشت دومین جریانهای مقاومتی که در جهان شکل میگیره و این بار در خود اروپا هم هست، باز دوباره با شکست مواجه میشه، به این علت که نیروی استعماری جدید میخواد از این قدرت‌های کوچک استفاده کنه علیه استعمارگری به نام بریتانیا. و اونها وقتی که متوجه میشن هر دو بازی استعمارگرانه، از زمین بازی خارج میشن و در نتیجه فرانسه به عنوان یک مقاومتی که در اروپا داشت شکل میگرفت شکست میخوره. خیلی ممنونم. حالا انشالله در گفتگوی بعدی میریم سراغ یک قطعه دیگری از این پازل و از زبان شما درباره مقاومت‌های دیگه در برابر استعمار خواهیم شنید.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.